رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نماد هاست.
هلا
یه علامتیه.
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه.
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه
نشانه یه چیزیه.
ماه نشان.
نه ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
کشی که امداد از امداد کوهستان موقعیت رسیم، داریم حرکت میکنم. موقعیت منطقه امری از در خود است.
موفق باشی های زیادی در شد.
من بخواهم را
یه اطلاعی که به کشیک امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان مبنی بر مفقود شدن 6 نفر کوهنورد در مسیر بارانکو صورت گرفت، تیم‌های امداد کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان گرگان رو اعزام کردیم به منطقه.
بچه‌ها خسته نباشید. تا چشمه استراحت می‌کنی آب بخورین حرکت
می‌کنیم. تقریبا ساعت 11 ما یه شیل دوربر 45 دقیقه از جایی که تا جایی که خودرو میتونست بیاد خودرو رو گذاشتیم حرکت کردیم. 45 دقیقه تقریبا کوپرمایی سنگین داشتیم، سرعتی با بچه اومدیم که بتونیم به مورد برسیم ببینیم موردشون چیه. الان بین رام پای چشمه سمندر نشستیم، یه استراحت کوچیک داریم میکنیم. یه شیل دوربر یه رو تا 20 دقیقه دیگه میرسیم به محل وقوع حادثه تا ببینیم حادثه چی بوده و برنامه چیه.
خب بریم سراغ یکی دیگه از عزیزان دلی که اینجا کر کنارشون هستیم. سلام، وقتتون بخیر.
باشین.
متشکرم، زنده باشید.
که ما درباره ورزش بچه‌هایمون، به خاطر بچه‌هایمون وسایل خودشون داشته باشن، یک همه چیز با خودشون باشه که بتونن ورزششون خود انجام بدن.
بله.
بعدن چی با یک کار اگه شده با مربیشون مشورت کنن.
بله.
با همراه مربیشون باشن، آب بدن کامل داشته باشن، زرنگ هم باشه.
درست. از بچه های خودش ها ورزش میکنن؟
بله.
پس بدنشون باید آماده آره. باشه قطعا. درسته. بله. سخت نوردی هم یک ورزش قدرتیه.
آره. بله.
اگر احیانا این اتفاق نیفته ممکنه که آسیب های جدی بده.
آره. بله. همین بدن هم که یه ورزشکار باید قشنگ قوی محکم استوار باشه.
بله.
بتونه که اون را ادامه بده بره.
بله.
همین تا این اندازه که میدونه با این کارا انجام بده.
مرسی ازتون. سمید. خیلی محبت کردید از وقتی که گذاشتید.
متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا حافظ.
شما هم راوی تجربی خود از حوادث باشید. 30102 برای ارسال نظر و دیدگاه های شما درباره این برنامه.
ماه نشان.
ماه نشان.
کوه و زیباییاش. کشور ما رو کوه گرفته و خیلی هم مردم کوه دوستی هستیم. نمیشه که کوه رو ببینیم لذت نبریم و نمیشه که از این کوه دل کند. اما اینکه چه کسایی میتونن کوهنوردی برن و چه کسایی نمیتونن برن و اینکه کوهنوردی میریم باید چه چیزایی رو بدونیم. من صحبتم با اون دسته از افرادی که دوست دارن کوهنوردی کنن، دوست دارن طبیعت گردی کنن، اما اطلاعات کافی ندارن. سلام استاد عزیز آقای پیمان یاوری، مدرس بین‌المللی امداد و نجات کوهستان.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتم.
آقای یاوری، در رابطه با کوهستان، اینکه مردم کوه رو دوست دارن، کوهنوردی رو دوست دارن و خیلی هم به هر حال آخر هفته‌ها و ایام تعطیل با خانواده میرن کوهنوردی، طبیعت گردی، اون بایدها و نبایدها، اون بایسته‌ها و دانسته‌های کوهنوردی رو بشنویم از شما.
به نام خدا. بنده یک باور غلط رو شروع کنم که تصور عامه بر اینه که کوهنوردی موضوعی است کم هزینه بدون نیاز به آموزش و هر کسی راه رفتن و بلده، با معمولا لوازم مستهلک، پوشاک احیانا پاره، کفش‌های قدیمی، میشه اینا رو بذاریم هر چیزی که خراب میشه میگه بذاریمش تو کوه استفادهش کنیم. و بعد شاهد حوادث زیادی هستیم. توی دورانی که من در بخش‌های امداد نجات کوهستان انجام خدمت میکردم مواردی از این دست زیاد داشتیم، یعنی اکثرا بدترین و بیکیفیت‌ترین لوازمشون رو تو کوه میارن و تصور بر اینه که این رشته‌ایه که نیاز به باشگاه رفتن، آموزش دیدن، تحت نظر مربی بودن نداره، که دقیقاً علت اصلی حوادث از اینجا شروع میشه.
بله، خب الان ما با توجه به اینکه تو فصل پاییز هم هستیم، به هر حال اون طرفداران کوهنوردی همچنان هستن.
بله.
و خطرات به هر حال این ایام و این فصل،
اتفاقا فصل‌هایی مثل بهار و پاییز که شرایط خیلی تابستانی یا زمستانی نیست که تکلیف روشن باشه، خطرناکتر شرایط آب و هوایی خیلی خیلی متغیره. ممکنه تو محیط‌های شهری که ما شروع به کار می‌کنیم یا مبادی صعود، هوا خیلی گرم باشه، با پوشاک تابستانی صعود انجام بشه یا کفش نامناسب، اما تو ارتفاعات با بارش باران‌های سیل‌آسا یا بادهای شدید روبرو بشیم و اختلاف دما خیلی زیاد باشه. کوهنوردی کردن به طور کلی، من بخوام از ابتدا بگم، حتما باید با تیم‌های مجوزدار و باشگاه‌های رسمی شروع بشه. حتی کوهپیمایی‌های ساده با اردوهای به اصطلاح منظم تحت نظر مربی ها انجام میشه. فقط بحث سرمازدگی، سقوط یا حوادث از این دست نیست. آسیب فقط مرگ و میر نیست، زانو دردها، کمر دردها، بله، آسیب‌های جسمانی که ممکنه با یه توضیح ساده گامبرداری، نحوه استراحت کردنها، نحوه کمپینگ، غذاهای مورد نیاز توی طبیعت و مشکلاتی که در اثر بی‌آبی و موارد شبیه این ممکنه پیش بیاد، با یک مراجعه به یه باشگاه رسمی که مربیای آموزش دیده درش هستن به راحتی انجام میشه. یعنی میخوام بگم که رشته ورزشی کوهنوردی، طبیعت‌گردی هم مثل تمامی رشته‌های ورزشی که ما یک تایمی رو بهش اختصاص میدیم، یک هزینه‌ای رو بابتش می‌ذاریم، تجهیزات مورد نیاز اون رشته رو خرید می‌کنیم، اینم هم دقیقاً همون برنامه و نیاز رو داره.
آقای یاوری، خب برخیا حس و حالشو ندارن حالا برن از باشگاه سوال کنن یا برن دنبال یه مربی. آیا ما وبسایتی، به هر حال یک مرجعی که این آموزش‌ها و اطلاعات رو خیلی راحت‌تر تو دسترس قرار بده داریم؟
ما در هم جمعیت هلال احمر در قسمت آموزش‌های همگانی، در خود سایت جمعیت، هم در فدراسیون کوهنوردی فایل‌های آموزشی، فیلم‌های آموزشی و مطالب عمومی و پایه رو داریم. اونجا در خصوص گامبرداری‌ها، در خصوص کوله پشتی و محتویات و ملزومات کوهنوردی، کفش مناسب و پوشاک مناسب توضیحات کامل و کافی هست. حالا اجمالا هم ما تو این برنامه ها سعی میکنیم که اشاره بکنیم و کلیتش رو خدمت سان.
خب من تشکر میکنم از استاد گرانقدر جناب آقای پیمان یاوری که در رابطه با موضوع کوهنوردی ما صحبت کردیم و نکات خوبی رو یاد گرفتیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز حتما این برنامه رو بشنوند، چرا که میدونم خیلی از شما عزیزان علاقمند به کوه هستید و علاقمند به پیاده روی، طبیعت گردی و کوهنوردی. حتما هم شنیدن این برنامه رو به دوستانتون توصیه کنید. مهرتون ماندگار و مهربونیتون مستمر.
مثل شبنم دلنشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشق انسان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. در 22 روز از ماه آذر امیدواریم که همراه برنامه‌های صبحگاهی رادیو سلامت باشید و لذت ببرید. 10 دقیقه از ساعت 9 امروز گذشته و تا لحظات دیگر همکاران ارجمندم در برنامه مثبت تربیت به طور زنده در خدمت شما عزیزان خواهند بود. بشنوید.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام محضر شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه مثبت تربیت. میپردازه به یکی از جنبه‌های مهم پرورشی کودکان و نوجوانان، اموری که مربوط به زندگی جنسی فرزندان ما میشه. موضوعاتی است که ما در برنامه‌های مثبت تربیت پی میگیریم. اما درباره دوره نوجوانی مطالبی رو تقدیمتون میکنیم و رسیدیم به این موضوع مهم که چگونه میتوان پیشگیری کرد از رفتارهای پرخطر و مخاطراتی که از نظر جنسی ممکنه که برای نوجوانان پیش بیاد. و مهمان عزیز این برنامه خانم دکتر عفت استادات مرقاتی خویی هستند که دکترای سلامت جنسی دارن و شما عزیزان شنونده میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت، همینطور سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. اما بریم سراغ موضوع مورد نظرمون و مهمان گرامی این برنامه. میخوام دکتر خویی عزیز خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و امیدوارم که از این برنامه شنوندگان بتونن بهره مند بشن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اون چه که ما از هفته گذشته مطرح کردیم، حالا اگر بخوایم یه چکیده بگیم که شما فرمودید من یه چکیده اینجا مطرح بکنم، این که واقعا خیلی از ما تازه به سن نوجوانی که نوجوانمون میرسه تازه نگران میشیم که ای بابا شروع کنیم یه صحبتایی رو مطرح کردن و بچه ما باید آموزشی ببینه، نگرانیم اگه آموزش بدین نکنه یک دریچه ای رو به یک دنیای پرخطر براش باز بشه. خیلی وقتا نوجوانی روی دوران پرمخاطره میبینیم، اما همه اینا برمیگرده به رفتاری که ما از بدو تولد داشتیم، چقدر آگاهی داشتیم و در نهایت پرسش هایی رو شنوندگان عزیز ما مطرح کردند که خب میشد گفت موضوعات مختلف متنوعی رو مطرح میکرد برای دور نوجوانی، نگرانی هاشون رو مطرح میکردن. اما یه چیزی که خیلی روش تاکید شد، اگر قراره که ما والدین هم آگاهی داشته باشیم، آگاهیمون رو از منابع معتبر کسب بکنیم، خودمون رو تجهیز بکنیم و اینکه خودمون هم در مواجهه با مشورت هایی که نوجوان برامون مطرح میکنه نه حالت هیجانی داشته باشیم، نه متهم بکنیم نوجوانمون رو، در یک فضای پر از آرامش با هم به گفتگو بنشینیم و واقعا از اون جایگاهی که باید والد داشته باشه در یک فضای صمیمی مبادله بشه اطلاعات بینمون. حالا میخواییم راجع به فضاهایی که ممکنه این خطرات برای نوجوان ما پیش بیاد یا اصولا فهرستی اگر که باید مد نظر قرار بدیم از نظر مخاطراتی که ممکنه برای فرزندان ما پیش میاد و دلایلش صحبت بکنیم در این برنامه و اگر که به درازا بکشه در جلسات دیگه.
خیلی متشکرم. بله، من فکر کنم جنبندی خیلی خوبی بود، این که باز نکاتی که از جنبندی شما من گرفتم، اول به اون نکته های اشاره کوچیکی بکنم، بعد بپردازیم به این که واقعا چه خطراتی ممکنه نوجوان ما رو تهدید بکنه. و نکته جالب به اصطلاح چکیده‌ای که شما گفتین اینه که نوجوان بالفطر موجود خطرناکی نیست، بلکه خطراتی که اونو تهدید میکنه اگر والدین و ما مراقبین بزرگسال که مسئول نوجوانان هستیم متوجه اون به اصطلاح تهدیدها نباشیم، اگر نوجوان ما گرفتار یک مشکل جنسی شد، این بدین معنا نیست که اون نوجوان گناهکاره یا نوجوان خودشو به خطر انداخته. تهدیدایی است که در جامعه وجود داره و ما بزرگسالان باید قبل از اینکه این تهدیدها آسیبی به نوجوان ما برسه در مورد اون تهدیدها آگاه باشیم و راهکارهای پیشگیری رو بدونیم. دو تا نکته مهم که در چکیده شما بود میخوام مؤکدن باز تأکید بکنم اینه که اون چه که رفتار و دنیای جنسی یک نوجوان رو به خطر میندازه در ابتدا نگرش‌های خود والدینه، یعنی والدینی که در همه ابعاد تربیتی گویا مشکلی با نوجوانشون ندارن اما چون خودشون نگرش‌های منفی در دنیای جنسی دارن و فکر میکنن راجع به مسائل جنسی نباید صحبت کرد، نباید به قول عامیانه روی نوجوان رو باز کرد، در نتیجه چشمشون رو میپوشونن روی علامت ها و نشانه هایی که یه نوجوان چه با گفتگو، چه در گفتارش، چه در رفتارش نشون میده، چه گزارشی که میده از بیرون مثلا از داخل مدرسه، چشممون رو میپوشونیم چون نمیخوایم راجع به موضوع صحبت کنیم، چون برامون سخته. گویا یک والدین به نظر میاد که فکر میکنن راجع به همه چی باید صحبت کنن غیر از مسائل جنسی. دومین نکته اینه که رفتار خود بزرگسالانه، رفتارهایی که پیشگیری نمیکنیم، راهکارهای مناسب رو به کار نمیبریم، بعد که اتفاق بد میفته نوجوان رو متهم میکنیم که چرا نتونسته از خودش مراقبت کنه، چرا نتونسته از دنیای جنسیش محافظت بکنه. این چند تا نکته بود که من مایلم که از چکیده شما توجه شنوندگان رو به این جلب بکنم که اگر اتفاقی یا موضوعی ما داریم صحبت میکنیم، اول باید در مورد خودشون اینها رو یک ارزیابی بکنن، یه مروری بکنن قبل از این که بخوان نوجوانی رو متهم به بد بودن بکنن یا خدای نکرده بخوان بهش محکومش بکنن در اون موضوع. این یک مسئله است. یه مسئله دیگه اینه که من دیروز اتفاقا در طول هفته که خدمت شما هستم و استفاده میکنم از برنامه‌تون، در طول هفته هم خیلی به موضوعات فکر میکنم و با افرادی که به من رجوع میکنن میبینم که واقعا باید چه چیزی رو اینجا مطرح کرد. من در داخل این هفته با یه پدری صحبت میکردم که به یه نکته میخوام اینجا اشاره کنم که والدین در جریان باشن. همینطوری که شما گفتین ما یه شبه نمیتونیم به نوجوانمون آموزش جنسی بدیم. اگر یه شب این کار بکنیم، به قول اون پدر گفت بله من متوجه شدم که باید خیلی از مسائل رو به نوجوان 14 سالم بگم و این پسر 14 ساله من خیلی با آرامش به حرفای من گوش کرد، بعد در انتها گفت خب حرف تموم شد، بله، بعد پاشد رفت بدون هیچ گونه واکنشی. و جوابی که یا شاید بحثی که من با اون پدر داشتم این بود که شما از ابتدا چه کار کردین که ما اینو مفصل در دوران کودکی برنامه شما چگونه باید در دنیای جنسی یک کودک به لحاظ تربیت سرمایه گذاری کنیم صحبت کردید. اما حقیقتا این شدنی نیست که ما یک نوجوان رو بیاریم یک شبه بخوایم آموزشش بدیم. و دومین نکته‌ای که به اون پدر من اشاره کردم اینه که اون نوجوان اگر مسئله رو با شما مطرح کرده بود، آموزش‌های شما به مسئله اون ارتباطی نداشت، شما در جهت نگرانی‌های خودتون به اون آموزش دادین. مسئله اون نوجوان این بود که در داخل مدرسه یک رفتاری از دو پسر همسن و سال و همسان سرزده بود که تمام اولیای مدرسه رو نگران کرد بود. حالا داخل پرانتزم عرض کنم که خیلی دلخور شدم از اینکه چرا مدرسه‌ای به این معروفی و سطح بالا استراتژی درستی رو به کار نبرده بود. از اینکه بگذریم، مسئله اون نوجوان این بود که تونسته بودن به حریم جسمی همدیگه نزدیک بشن. این مسئله بود، در حالی که این پدر اومده بود مثلا اینکه چگونه مثلا قراره که خداوند کیفر کنه این آدم رو به خاطر این رفتار. میدونی من این مصداق رو آوردم که ببینین که وقتی پدر مادر با نوجوان صحبت میکنن، چه در مورد رفتارهای جنسی طبیعی مسیر رشد و تکاملش، چه در مورد خطرات، باید دقت بکنن که مسئله رو درست ببینن و درست راجع به اون صحبت کنن. این دوتا نکته بود که من یه نکته رو خواستم به چکیده شما اضافه بکنم. سوال بعدیتون این بود که آیا لیستی از خطرات وجود داره و چه راهکارهایی؟ حالا من امیدوارم که این خطرات رو شنوندگانم اگر تجربه‌ای دارن مطرح بکنن که ما خیلی مصداقی تر صحبت بکنم.
همین مطلبی که خودتون بهش اشاره کردین، حالا تجربه من توی این برنامه ها واقعیتش، ما وقتی که راجع به یک سوژه های خاصی صحبت میکنیم مثل بیماری ها، نمیدونم دیابت، فشار خون، یه چیزایی ما براش داریم کاملا توی کتاب های مرجعی مشخص اومده. وقتی راجع به مسئله روانشناختی و تربیتی صحبت میکنیم، اینها یه طیفی از مسائل در هم تنیده است. اجتماعی که داره میخواد یه موضوع اجتماعی و حالا خاص روش توش مطرح بشه، فرهنگ، آداب و رسوم، اقوام مختلف. مثلا ما الان متاسفانه میشنویم که مثلا یک دختری به دست پدرش متاسفانه با اسم قتل ناموسی به قتل رسید. واقعیتش اینه که مواجهه با این مسائل در فرهنگ های مختلف، رسوم مختلف، یه جور ظرافت های مواجهه رسانه‌ای میخواد.
کاملا درست.
که اصلا وقتی که ما با شما کارشناسان مربوط به سلامت جنسی مشورت میکنیم، انتخاب موضوع هم برای ما دشواره. یعنی این که من مثلا اگر میگم که دنیای جنسی دوره نوجوانی، واقعیتش نمیدونم چه سوژه‌ای باید از توش ما بکشیم بیرون. میخوام ببینم که واقعیتش، حتی وقتی ما میگیم اولویت ها، همین موضوع مشترکی که من شما مطرح کردیم، بهترین من فکر میکنم سوژه ها مطالبات مردم و مشکلات مردمه الان از نظر اجتماعی در مواجهه با نوجوانشون. نوجوانشون واقعا چه مسائلی تو خانواده مطرح میکنه که باید خانواده بهش کمک بکنه. حالا همین داستانی هم که شما فرمودین، این واقعیت که این پدر تو این شرایط قرار گرفته، واقعیتش من فکر میکنم به جای برگشت به باورها و نگرش‌های خودمون، باید بذاریم اون بچه حرفش رو بزنه و بعد اگر واقعا ما اظهار نظر نمیتونیم در این زمینه بکنیم، اجازه بدیم با یکی مشورت بکنه که واقعا دانشش رو داره.
بله، ببینید کاملا درسته. ما دنیای جنسی خیلی پیچیده است و فرهنگ‌های مختلف، ادبیات مختلف، یا اگر برگردم به نظام ارزشی جنسی، هر خانواده‌ای در هر فرهنگی که داره بزرگ میشه یه نظام ارزشی جنسی خاص خودش رو داره و در نتیجه وقتی ما مواجه میشیم با یک مشکلی یا نگرانی که والده مطرح میکنن، یا یه مشکلی که یه نوجوان تجربه میکنه به لحاظ جنسی و جنسیتی، خب بله، من فکر میکنم که یه مهارتی رو از جانب بنده و شما میطلبه که بتونیم اول نظام فکری اون فرهنگ رو خوب شناسایی بکنیم و ادبیات مناسبش رو، و در نتیجه اون خانواده و اون نوجوان رو در اون جهت راهنمایی کنیم، نه یک الگوی از پیش تعیین شده خیلی مدرن یا از جامعه دیگه اومده، چون این کارساز نیست. اما خانم علوی، یه چیزایی در واقع زیربناست، سیمان زیربناییه که تقریبا همه فرهنگا، فکر کنم برنامه شما روی این دست گذاشته که همه فرهنگا باید اونو ملاحظه کنن. فرض بفرمایید در دوران کودکی، من فکر میکنم اگه برنامه شما بودم، چه اخیراً چه خیلی در سالهای گذشته، تقریبا 9 الی 12 تا قاعده تربیتی رو ما اینجا صحبت کردیم که از 0 تا 12 سال والدین باید پایبند اون قواعد باشن. یه دونش رو مثال میزنم که به نوجوانا مربوط میشه، اینه که آیا ما فرزندانمون رو باید با این فکر که منزل خاله خیلی جای امنیه، قطعا هم همینطوره. آیا من اجازه بدم فرزندم شب اونجا بخوابه بدون اینکه مراقب دائمیش کنارش باشه؟ یه قاعده وجود داره که شما به هیچ وجه کودکتون رو نمیتونید، کودک رو تا 12 سال رها کنید.
تمام. ربطی به فرهنگ و جامعه خاصی هم اینه دیگه، یه قواعدیه که باید همه جا رعایت بشه.
بله بله، من اخیراً در یکی از استانها بودم که اونجا، حالا این سناریو رو اگر برنامه‌تون اجازه بده چه الان چه بعداً مطرح میکنم، که فرهنگیه که ویژگی‌های خاص خودش رو داره، ولی این که من دیدم یکی از دلایلی که دختران و پسران اونجا توسط افراد دیگر و غریبه مورد سوء استفاده یا آزار جنسی قرار میگیرن، یه دلیلش اینه که این فرزندان این باور وجود داره که میتونن رها باشن. یعنی در فضای جامعه شما فرض کنید یه دونه کودک 11 ساله، بله زیر 12 سال، میتونه بره از فرض کنید سوپری سر کوچه تنها خرید کنه. خب یعنی که ما بزرگترها و والدین به خصوص این یه دونه راهکار و قاعده رو رعایت نمی کنیم و در نتیجه وقتی فرزند اون مورد سوء استفاده یا خدای نکرده آزار جنسی قرار میگیره، کودک و نوجوانمون رو سرزنش میکنیم.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. این شاید مثال ها بسیار جالب و حتی مرور روی آنچه قبلا گفته شده که من فکر میکنم واقعا مرتب باید مسائل مرور بشه، تکرار بشه. و متاسفانه همین مطلب که شما گفتین، چه 11 سال چه 10 سال ما سنین خیلی پایین تر گاهی میبینیم، به خصوص حالا شاید تو جامعه شهری یه مقدار مراقبت بیشتره، تو جامعه روستایی خیلی میبینیم که بچه کوچیک تو سنین خیلی پایین رها میشن گاهی برای امور روزمره خانواده. و این به هر حال اینکه بچه به خانواده کمک میکنه یک موضوعه، اما اینکه کنارش مراقب باشه واقعا یه موضوع مهم دیگری است. اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت. اگر همینجا ما تکرار کردیم آموزش آموزش آموزش، اصلا قصد ما فقط تربیت مربوط به زندگی جنسی فرزندمون هست و آگاهی هایی که باید در این ارتباط فرزند ما داشته باشه، چه در دوره کودکی و چه در دوره نوجوانی. شما هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. راجع به دوره نوجوانی داریم صحبت میکنیم. عزیزانی که دارن برای سنین بالا برای ما ارسال میکنن مشکلاتشون رو، 30-35 سال، ما صرفا داریم در دوره نوجوانی صحبت میکنیم. البته که تبعات مشکلات این سنین میتونه تا سنین بالاتر هم خودش رو نشون بده اگر که مشکلات تربیتی و سایر مشکلات وجود داشته باشه. 22-65-28-76 شمار تلفن ماست. 3102 برای پیامک های شماست.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتونم. خیلی پیشنهاد کردم به مادرهای جوان گوش کنم. در مورد مهد کودک میخواستم بگم پیش دبستانی که بچه ها اولین سالیه که میرن اینجور محیطا، چجوری بتونیم کنترل کنیم روابطه، چی میگن معلماشونو با بچه ها چجوری باشه؟ ما که نمیبینیم اینو، میشه به خود توضیح بدیم ما چیکار کنیم که بدونیم رفتار درست با نواهای ما انجام میشه یا نه؟
خب خیلی سپاسگزارم و ممنون که نگرانی خودتون رو با ما در میون میگذارید. خانم دکتر شما راهنمایی می‌فرمایید.
خواهش میکنم. بله، سوال بسیار بسیار خوبی، از سالهای پیش این مطرح بوده. ببینید، مهمترین نکته اینه که ما در خونه که فرزندمون رو طبق اون قواعدی که قبلا والدین حالا امیدوارم شنیده باشن تربیت میکنیم، اما در فضای مهد کودک کاملا این نگرانی ها وجود داره اگر این اتفاقی که عرض میکنم نیفتاده باشه. اینه که ما افرادی رو که انتخاب میکنیم تا با کودکان زیر 6 سال در تماس باشن از سلامت جنسی کامل برخوردار باشن. از سالهای پیش خوشبختانه بودن